سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان. خوشحالم که امروز باز فرصت دارم که خدمت شما عزیزان باشم. از کلام خدا انجیل یوحنا باب 10 آیه 10 رو خدمتون قرائت خواهم کرد. دزد نمیاد جز برای دزدیدن، کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند. اینجا عیسی مسیح ماموریت اصلی خودشو بیان میکنه. من آمدم که انسان ها حیات داشته باشن و نه فقط حیات داشته باشن بلکه حیات وافر داشته باشن. و امروز میخواییم در مورد خدای حیات صحبت کنیم. خدای حیات بخش، خدای حیات آفرین. خدایی که به مردگان حیات میبخشه، به نیستی ها زندگی و حیات میبخشه و امروز در مورد این خدای حیات کلام خدا رو بندگر برسی خواهیم کرد. بعد که کلام خدا رو میخوانیم در کتاب پیدایش، خدا کتاب اندست در همون ابتدا در کتاب پیدایش دست به عمل خلقت میزنه، هستی و همه عظمتی رو که ما میبینیم میآفرین، از نیستی جهان رو خلق میکنه. آموزه که تا اندست نمود آفرینش جهان این هست که خدا جهان رو از نیستی آفرید و بعد در این هستی که خدا میآفرینه حیات و زندگی رو میآفرینه. گونه های مختلف زیستی رو خدا میآفرینه، از گونه های گیاهی گرفته تا گونه های جانوری، و جهانی رو که اینچنین پر از حیات و زندگی هست، سرشار از حیات و زندگی هست، ما می‌بینیم که خدا از هستی غنی خودش می‌بخشه به این حیات و زندگی با اشکال بسیار پیچیده و متنوع خودش در دنیای ما شکل می‌گیره. وقتی که ما به دنیای اطراف خودمون نگاه می‌کنیم، اونقدر گونه‌های متنوع زندگی در اطراف خودمون می‌بینیم، از باکتری‌ها، ویروس‌ها و موجودات بسیار ریزی که قابل دیدن نیستند تا گونه های گیاهی و تنوع خارق‌العاده‌ای که دارن، تا حشرات، تا پرندگان، تا ماهی ها و هنوز که هنوزه باز هم زیستشناسان در حال کشف گونه های مختلف حیات انسان، حیات حیوانی هستند و اونقدر این حیات متنوع غنی هست که شگفت انگیز هست. این بیانگر اون غنایی هست که در وجود خدا هست، خدایی که حیات بخش هست و بالاخره در نقطه اوج عمل حیات آفرین خدا و انسان رو میآفرینه و به او حیات میبخشه. و کلام خدا میگه که خدا در وجود در انسان روح حیات دمید، انسان موجودی زنده شد. و نه فقط خدا حیات رو با همه این گوناگونیش، تنوعش و پیچیدگیش میآفرینه، بلکه مکانیزمی در این موجوداتی که زندگی و حیات در اونها جاری بود میگذاره که اونها خودشون این حیاتی رو که خدا به اونها داده بود اون رو تکثیر بکنن، خودشون به شکلی که خدا به اونها این قدرت و توان رو داده بود گونه های شبیه خودشون به وجود بیارن. و خدا به انسان هم میگه بارور و کثیر شوید و دنیا رو پر سازید. و این قابلیتی که در انسان نهاده بود که نه فقط از خدا این حیات رو یافته بود، بلکه خودش میتوانست همچنین این حیات رو در گونه های در گونه خودش استمرار ببخشه. و انسان بعد از اون این توان رو داره که در نهاد ازدواج فرزندان داشته باشه و این فرزندان زیاد بشن و زیاد باشن. و این حیاتی که خدا به انسان داده بود در تولید مثل و در نهاد خانواده باعث میشه که انسان تمام زمین رو پر بسازه. و گونه‌های دیگه حیات نیست که خدا آفریده بود، میبینیم که در اونها این مکانیزم تکثیر و تولید و چند برابر شدن وجود داشت و وجود داره. و خدای حیات در واقع این قدرت رو بعد به موجودات هم میبخشه که اونها حیات داشته باشن، زندگی داشته باشن و این حیات چند صد برابر، چند هزار برابر، چند میلیون برابر و همینجور تکثیر پیدا بکنه. ولی در همون باب سوم کتاب پیدایش ما شاهد یک رخداد بسیار ناخوشایند هستیم، رخداد سقوط. و وقتی که انسان بر علیه خدا عصیان میکنه، یکی از اولین نتایج و عواقب سقوط انسان ورود مرگ به هستی و عرصه وجود هست. و خدا به میگه هر آینه خواهی مرد اگر از این درخت بخوری. و انسان با ناطاعتی نسبت به خدا و نافرمانی نسبت به خدا باعث میشه که مرگ و نیستی وارد عرصه وجود بشه و انسان با مرگ روبرو بشه. و نه فقط در انسان بلکه در گونه های دیگه وجود هم، در گونه های دیگه حیوانات و خلقتی که در اطراف انسان بود، ما ببینیم که مرگ در اونجا هم وارد میشه. ما تصویر خیلی دقیقی نداریم از آنچه که قبل از سقوط در دنیا میگذشت، ولی میدانیم که خدا جهان نیکوی آفریده بود. خدا میگه آنچه را که آفریده بود دید، نگریست و دید که بسیار نیکوست، بسیار نیکو بود در آن. و قطعا خدا در نقشه اولیش برای خلقت جایی برای مرگ، جایی برای انحطاط و فساد و تباهی نداشت. او خدای حیات بود، حیات رو بخشیده بود و قرار بود این حیات همینطوری تکثیر پیدا کنه، زیاد شه و مخصوصا در مورد انسان از ابتدا قرار بود که انسان مخصوصا در مشارکت و رابطه که با خدا داشت حیات جاودان رو تجربه بکنه. ولی متاسفانه به واسطه رخداد سقوط نه فقط مرگ وارد هستی انسانی میشه، بلکه همچنین تباهی، فساد، ابعاد مختلف وجود رو هم درگیر میکنه، مبتلا میکنه. انسانی که قرار داده شده بود که از تمام خلقت و موجودات حیات دار و تمام آنچه که خلقت خدا بود نگهبانی کنه، پاسداری کنه، از اون مراقبت کنه، متاسفانه با عملکرد خودش فساد و تباهی رو وارد این خلقت میکنه و میبینیم که بعد یک اختشاش، یک بی‌نظمی، آشوب وارد خلقت میشه و مرگ مخصوصا مشاهده این هستیم که مرگ به عنوان یک پدیده وحشتناک، بخشی جدای ناپذیر از هستی سقوط کرده میشه. و نه فقط مرگ در موجوداتی که حیات داشتن به سراغشون میاد. باز تاکید میکنم ما نمیدانیم قبل از سقوط مکانیزمی که حاکم بود بر خلقت، بر طبیعت و تعامل و ارتباطی که موجودات با همدیگه داشتند چه بود، ولی بعد از خلقت شاهد این هستیم که حتی گونه های مختلف حیات تعاملشون به همدیگه دچار اختلال میشه، دچار آشوب میشه، بی‌نظمی میشه و شکلهایی از حیات، شکلهای دیگه حیات رو از بین میبرن. وقتی که ما حتی گونه های ریز رو نگاه میکنیم، حتی وقتی که باکتری ها و ویروس ها رو میبینیم، میبینیم که اینا همدیگر از بین میبرن و یا باکتری ها و ویروس ها وقتی که در ارگانیسم زنده ای جای میگیرن، حیات اون ارگانیسم رو مورد تهدید قرار میگیرن. ما امروز با ویروس کرونا روبرو هستیم و ویروس کرونا وقتی وارد بدن یک موجود زنده میشه، وارد بدن انسان میشه، در هسته سلول انسان قرار میگیره، هسته سلول رو به کنترل خودش در میاره و تغییرات رو به وجود میاره که هستی اون موجود زنده رو تهدید میکنه. و همچنین در کل خلقت بعد از سقوط شاهد این هستیم که گونه ای از حیات گونه دیگر رو تهدید میکنه. گونه های قوی تر، گونه های ضعیف تر رو از بین میبرن، یا حتی گونه که برای مثلا وقتی بحث باکتری ها و ویروس ها رو میکنیم، موجودات بسیار ریز و نادیدنی هستند که به چشم نمیان ولی میتونن موجودات بسیار قوی و نیرومند رو در خلقت از بین ببرن. پس در دنیا بعد از سقوط مرگ تبدیل به یک رخداد شایع میشه و همطور که گفتم نه فقط موجودات زنده و اونایی که زندگی و حیات داشتن انحطاط و مرگ رو تجربه میکنن، زوال رو تجربه میکنن. در دراز مدت موجودات زنده سلول‌ها رو به زوال میگذارن و حیاتشون از دست میدن، بلکه همچنین همطور که گفتم به خاطر این بی‌نظمی و اختشاشی که در خلقت هست، گونه هایی از حیات گونه های دیگر رو نابود میکنند و یک گونه ای از حیات، شکل های مختلف حیات رو مورد تهدید قرار میده. حتی در مورد انسان ها، انسان هاشون همگی رو کشتن، نابود کردن. انسانی که باید به صورت خدا آفریده شد و باید انسان دیگر رو محبت میکرد، زمانی است که سلاح به دست میگیره و انسان دیگر رو نابود میکنه. ولی خدای حیات که او این حیات رو به انسان و موجودات داده بود، باز هم در صدد احیای این خلقت برمیاد، در صدد احیای اون حیاتی برمیاد که خودش در این هستی قرار داده و مخصوصا به انسان این حیات رو داده و از همون ابتدا بخشی از نقشه نجات بخش خدا به معنای این هست که او میخواد مرگ و زوال و نیستی رو از این هستی، از این دنیا سقوط کرده برداره. و در نقشه نجات خدا اثرات گناه که یکی از مهمترین اثرات گناه مرگ است، خدا در نقشه خودش مرگ رو میخواد از میان برداره و در نقشه خودش میخواد اثرات گناه رو برطرف بکنه. و میبینیم که خدا پس از ابتدا که هدف او حیات جاودان برای انسان بود، باز هم نقشه نجاتی رو طراحی میکنه و اجرا میکنه که در این نقشه انسان مجددا باید از بند و اسارت مرگ، نیستی، نابودی و زوال نجات پیدا کنه و دوباره حیات رو تجربه کنه و حیات جاودان رو. و کلام خدا این موضوع تاکید میکنه که عمل قاطع خدا در شخص عیسی مسیح، عمل قاطع خدا در صلیب و رستاخیز عیسی مسیح، اون نقطه محوری است که به واسطه اون خدا بر مرگ غلبه پیدا میکنه. خدا برای انسان فرصتی رو پیدا میکنه که بر مرگ غلبه پیدا کنه و نقشه اصلی خدا در مغلوب ساختن مرگ، در از میان برداشتن مرگ، همونطور که کلام خدا این تعبیر رو به کار میبره که مرگ بلعیده میشه در حیات الهی، توسط پسر خودش عیسی مسیح انجام میده و در تجسم او، در مرگ روی صلیب و در قیام او فرصتی فراهم میشه، امکانی فراهم میشه و نجاتی فراهم میشه که قدرت مرگ در هم بشکنه و اون حیات وافری که خدا برای انسان در نظر داشت، اون حیات جاودانی که خدا برای انسان در نظر داشت، دوباره انسان ازش برخوردار بشه. در یوحنا باب 1 آیه 4 وقتی در مورد کلام حیات صحبت میکنه، یوحنا تاکید میکنه که در او حیات بود. در این کلامی که جسم میپوشه و به دنیای ما میاد، در او حیات بود و این حیات، حیات الهی است. خدا حیات الهی خودش رو در پسرش عیسی مسیح آشکار میکنه. در تجسم عیسی مسیح، حیات الهی در شخصیت عیسی مسیح، در بدن عیسی مسیح به شکلی آشکار میشه که انسان‌ها این حیات رو ببینن، این حیات رو تجربه کنن. و باز یوحنا در رساله اول خودش وقتی که شهادت میده در مورد این کلام، میگه آنچه که از آغاز بود، آنچه که شنیدیم، آنچه که لمس کردیم در مورد کلام حیات، ما رو به شما اعلام میکنیم و حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت میدهیم، حیاتی که ظاهر شد. ولی این حیات چگونه حیاتی است؟ در مورد چه حیاتی اینجا داره صحبت میکنه؟ در مورد حیات الهی داره صحبت میکنه که این حیات در پسرش عیسی مسیح، در پسر خدای عیسی مسیح آشکار شده. و یوحنا ادامه میده، ما حیات جاویدان رو به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. حیات جاویدان که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. حالا بیشتر توضیح خواهیم داد که این حیات جاویدان حیات خود خداست که در پسرش ظاهر میشه و همه کسانی که حالا وارد مشارکت زنده با خدا میشن و اجازه میدن که این حیات الهی در اونها جاری بشه، اونها هم از این حیات جاودان برخوردار میشن و نقشه خدا برای برداشتن مرگ و نیستی از دنیای ما از اونجایی آغاز میشه که در کل تاریخ نجات خدا داره در این مسیر حرکت میکنه. ولی نقطه اوج این نقشه زمانی است که حالا این حیات الهی در پسر خدا، در کلام خدا، در کلام حیات عیسی مسیح ظاهر میشه، آشکار میشه، این حیات جاودان آشکار میشه و این حیات جاودان در واقع آن حیاتی بود که در پدر بود. جا تأکید میکنه، ما حیات جاودان رو به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. پس شهادت کتاب مقدس این هست که اون حیاتی که در پدر بود، اون حیات الهی که در واقع حیات جاودان هست، در پسر و عیسی مسیح ظاهر شد. یعنی چی در پسر و عیسی مسیح ظاهر شد؟ رخداد تجسم در واقع اشاره به این حقیقت هست که حیات الهی حالا در وجود شخصی به اسم عیسی مسیح آشکار شده و اتفاقاتی که حالا قراره در زندگی این شخص بیفته در نهایت به جایی خواهد رسید که انسان‌ها میتونن اونها هم حیات جاودان رو تجربه کنن و با دوباره در اون حیات جاودانی که نقشه اولی خود برای انسان بود، انسان‌ها میتونن در اون قرار بگیرن. پس شهادت یوحنا این است در همون ابتدای انجیلش که در او حیات بود و حیات نور انسان بود. و باز در رساله اول یوحنا تاکید یوحنا این هست که اون کلمه حیات که ما دیدیم، شنیدیم و لمسش کردیم، کلمه حیات رو که در واقع اون حیات جاودانی بود که نزد پدر بود و در فرزندش ظاهر شد. باز شهادت یوحنا این هست که خدا به ما حیات جاودان بخشیده و این حیات در پسر اوست. باز در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 11 به این حقیقت مبارک داره اشاره میکنه یوحنا که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست. و در ادامه باز میگه یوحنا، آن که پسر را دارد حیات دارد و آن که پسر را ندارد از حیات برخوردار نیست. برای اینکه از این حیات جاویدان برخوردار بشیم باید پسر خدا رو داشته باشیم. حالا معنی داشتن پسر خدا آن چیزی که کلام خدا به عنوان فرایند نجات ازش یاد میکنه که شامل توبه، تولد تازه، فرزندخواندگی، یافتن روح خدا و فرزندخواندگی، پارسا شمردگی و مشارکت و ارتباط عمیق با این خدا و همینطور این فرایندی که ما هر در مشارکت هر روزه با این خدا حیات وافر رو دریافت میکنیم و بالاخره به کمال رسیدن این نقشه که روزی از مردگان قیام میکنیم، همه اینها در واقع به این معناست که ما پسر رو داریم. فرایند نجات به این معنا یعنی فرایند برخوردار شدن از پسر و حیاتی که در پسر هست. برای همین یوحنا میگه آن که پسر رو دارد حیات دارد، آن که پسر رو ندارد از حیات برخوردار نیست. برای اینکه انسان این حیات جاودان رو دریافت کنه باید پسر رو داشته باشه و داشتن پسر در واقع همان خبر خوش انجیل که ما رو به توبه و پذیرش پادشاه خدا و برخوردار شدن از عیسی دعوت میکنه کلام خدا. پس خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست. کلام خدا داره ما رو به طرف این حیات جاودان راهنمون میکنه ولی این حیات در جای دیگه یافت نمیشه. این حیات در پسر اوست. این حیات در تعمق، در تفکر، در تمرینات روحانی، همه اینها میتونن مفید باشن ولی خود این حیات در پسر او آشکار شده. حیات الهی، حیات خود خدا در پسر او آشکار شده و نه ما نه با انجام کارهای مذهبی، نه با شرکت در آیین‌ها، نه با تأمینات و انضباط‌های روحانی، اگرچه همه اینها به جای خودشون درست و عالی هستن، ولی همه اینا در ما رو رهنمون می‌کنن به طرف اون حیاتی که در پسره. هر که پسر رو دارد حیات رو دارد، هر که پسر رو ندارد حیات ندارد. و عیسی مسیح در ادعاهایی که می‌کنه روی نکته بارها تاکید می‌کنه، من قیامت و حیات هستم، من قیامت هستم و حیات. وقتی که لازر رو زنده می‌کنه داره این حقیقت رو نشون میده که او این قدرت رو داره که نه فقط حیات ببخشه، بلکه اونهایی رو که مردن اونها رو نیز زنده بکنه. او پسر اون پیرزن ناینری رو هم زنده میکنه و با این دو معجزه مشخص که در اناجیل ثبت شده، عیسی مسیح روی موضوع داره تاکید میکنه که او این قدرت رو داره که مردگان رو هم زنده کنه. و نه فقط این، بلکه داره تاکید میکنه مثلا حیات هستم، من قیامت و حیات هستم، من نه فقط خودم حیات هستم بلکه من قیامتم هستم، انسانی که میمیره من رو زنده میکنه. و باز در انجیل یوحنا باب 14 مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، من حیات هستم. دو بار عیسی به این موضوع تاکید میکنه که من حیات هستم، یک بار در زندگی کردن لازر که من قیامت و حیات هستم، و یک بار در انجیل یوحنا که من راه و راستی و حیات هستم. باز در انجیل یوحنا باب 5 آیه 24 عیسی ادعای خیلی عجیبی میکنه که هر که کلام را به گوش گیرد به فرستنده من ایمان آورد حیات جاویدان دارد و به داوری نمی‌آید بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است. آمین آمین به شما میگویم زبانی فرا میرسد بلکه همکنون است که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و کسانی که به گوش گیرند زنده خواهند شد. زیرا همان گونه که پدر در خود حیات دارد به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. خیلی جالبه. همان گونه که پدر در خود حیات دارد به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. اون حیات الهی رو پدر در پسر آشکار کرده، به پسر بخشیده و به اون اقتدار نیز بخشیده که داوری نیز بکند. یوحنا 5:24 این کلام خیلی زیبا هست. آیه قبلیش البته کلا در باب 5 عیسی باز در مورد این حقیقت داره صحبت میکنه که هر کس به کلام من گوش بگیرد به فرستنده من ایمان آورد از مرگ به حیات منتقل شده است. برای اینکه ما از مرگ به حیات منتقل بشیم باید به کلام رو گوش بگیریم، کلام رو باور کنیم و به فرستنده او که پدر آسمانی ایمان بیاریم. و داره میگه که زمانی خواهد آمد که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و کسانی که گوش گیرند زنده خواهند شد. و عیسی میگه که آمین آمین به شما میگویم که زمانی فرا میرسد بلکه هم اکنون است. زمانی که عیسی اعلام پادشاهی خدا میکنه، وقتی که عیسی با انسان داره صحبت میکنه، کلام او، کلام زنده کننده او، کلام حیات بخش او داشت انسان ها رو که از روحانی مرده بودن زنده میکنه. ولی عیسی فقط در مورد این زنده شدن به لحاظ روحانی صحبت نمی کنه. عیسی داره در مورد زمانی صحبت می کنه که او باز خواهد گشت و با آمدن او داره تاکید می کنه که مردگان صدای پسر خدا رو می شنوند و زنده خواهند شد. نه فقط مردگان روحانی در حال حاضر وقتی که کلام خدا اعلام میشه زنده میشن. همه ما این تجربه رو، اونایی که تجربه نجات و تولد تازه رو دارن، زنده شدن در مسیح رو تجربه کردن، میتونن شهادت بدن که وقتی که کلام او رو میشنویم، وقتی کلام او رو شنیدیم و اون ایمان آوردیم، کلام او به ما حیات داد، روح او به ما حیات داد. و مسیح میگه که مردگان میشنوند صدای پسر خدا رو و زنده میشن. ولی عیسی اینجا همچنین داره اشاره میکنه به رستاخیز مردگان، به زمانی که او باز خواهد گشت، در بازگشت ثانوی او، و مردگان با شنیدن صدای پسر خدا زنده خواهند شد. عیسی داره در مورد این حقیقت صحبت میکنه، چون حیاتی در خودش داره که نه فقط این حیات در حال حاضر به انسان‌ها حیات می‌بخشه، انسانی رو که از روحانی مردن حیات می‌بخشه، بلکه حیاتی در خودش داره که او در زمانی که بازگرده تمام انسان‌هایی که مردن زنده خواهند شد. و برای اینکه داوری هم باید بکنه، میگه داوری به من سپرده شده است، پدر این اقتدار رو به من بخشیده که داوری نیز بکنم. او خواهد آمد، همه انسان‌ها زنده خواهند شد، چون پدر این قدرت رو به ما، به او داده که او همه انسان‌ها رو زنده بکنه، و گروهی از این انسان‌ها برای پاداش جاودانی و گروهی برای داوری جاودانی و هلاکت در حضور او قرار خواهند گرفت. ولی عیسی اینجا باز داره در مورد قدرتی که پدر به او داده صحبت میکنه، قدرت حیات بخشیدن، قدرتی که در کلام او هم هست. وقتی که او صحبت میکنه هر که کلام را گوش گیرد از مرگ به حیات منتقل شده است. قدرت داره کلام او که میتونه انسانها را از مرگ به حیات منتقل بکنه. و مکاشفه 1:17-18 وقتی که یوحنا مسیح رو میبینه با اون جلال خودش در حضور او میفته، اینطور میگه که مسیح به او اینطور میگه بیم مدار، من اولم و آخر، و من آن که زنده اوست، مرده بودم اما اینک بین که زنده جاویدم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است. او زنده جاوید است. مرد، او هم مرگ رو تجربه کرد، ولی با قیامش از مردگان زنجیرهای مرگ رو از بین برد و مرگ بلعیده شد در اون حیات پرجلالی که در عیسی بود و او زنده جاوید و کلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است. کلیدهای مرگ و جهان مردگان، وقتی عیسی وارد جهان مردگان میشه، هر چیزی رو که لمس بکنه محض کلامی مردگان زنده میشن و آنچه رو که لمس کنه حیات میگیره و زنده میشه. بر همین کلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است. او این قدرت رو داره که از نیستی بیافرینه و این قدرت رو داره اونایی که زمانی حیات و هستی داشتن و اون رو از دست دادن دوباره اونها رو زنده بکنه، چون او این قدرت الهی رو از پدر یافته. پدر، اون حیاتی که در پدر بود الان به او داده شده، در او هست این حیات، در این حیات در او آشکار شده و پدر این اقتدار رو به او بخشیده که او زنده بکنه. اون نه فقط خودش از مردگان قیام کرد، اینجا ما برمیگردیم به موضوع مهم و کلیدی رستاخیز مسیح از مردگان، نه فقط خودش از مردگان قیام کرد، بلکه بعد که از قیامش از مردگان او حالا بر دست راست پدر نشسته و روزی باز خواهد گشت و در بازگشت خودش با ندای او، با صدای او تمام مردگان و تمام انسانهای که زمانی هستی و حیات داشتن و رو از دست دادن دوباره زنده خواهند شد. این قدرت به او داده شده که تمام مردگان زنده بشن. پس عیسایی که حیات رو برای ما برمقام میاره، عیسایی که حیات الهی در اوست، عیسایی که هر کس او رو دارد حیات جاودان رو دارد. و بارها در انجیل یوحنا ما میبینیم در مورد این حیات عیسی صحبت میکنه و ادعای بزرگ عیسی این هست که من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم، من هستم که به شما حیات جاودان میبخشم، کسی که به من ایمان بیاره حیات جاودان داره. شهادت یوحنا این است که خدا دنیا رو اونقدر، پدر دنیا رو اونقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، هر کس به ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. او اومده که به انسان ها حیات جاودان بده و این حیات جاودان چیزی نیست جز حیات خود خدا، چیزی جز حیات پدر که در پسر بر دنیا آشکار میشه و در دسترس انسان ها قرار میگیره و همه کسانی که او را میپذیرند حیات جاودان رو دارن. و کلام خدا میگه که هر که پسر رو دارد حیات رو دارد، هر کس پسر رو دارد حیات جاودان دارد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 4 در گفتگویی که با زن سامری داره، اومده بالای چاه و اونجا میخواد آبی بنوشه، تشنه است و گفتگویی بین او و زن سامری شروع میشه و زن سامری میگه که خب تو چه میخوای بکنی؟ و عیسی صحبت میکنه که من میخوام به تو یک آبی بدم، آب زنده. و اون زن میگه که خب سطلی نداری که به من آب بدی. ولی اونجا گفتگوی مسیح با اون زن سامری در مورد آب زنده است، آبی که در شخص تبدیل به چشمه جوشانی میشه که تا حیات جاودان خواهد جوشید. آب زنده. عیسی میگه من به تو آب زنده خواهم داد، من آمدم که به شما انسان ها آب زنده بدم. انجیل یوحنا باب 4 در مورد آب زنده صحبت میکنه عیسی مسیح و در یوحنا باب 6 در مورد نان زنده صحبت میکنه عیسی مسیح. میگه من نان زنده هستم، پدران شما در بیابان اون منا رو خوردند و مردند، ولی من خود نان زنده هستم. من اون نانی هستم که از آسمان ظاهر شد، نازل شد برای حیات این جهان، برای نجات این جهان، و من نان زنده هستم. عیسی از خودش به عنوان آب زنده و به عنوان نان زنده صحبت میکنه. او آمده که به دنیا حیات بده و این حیات بدن اوست. این باز حیات، اون حیاتی است که در عیسی مسیح وجود داره، در عیسی تجسم یافته، در تجسم عیسی مسیح حقیقت بسیار مهمی هست. کلام خدا هم در این حقیقت مهم صحبت میکنه که در این عیسی که مجسم شده حیات الهی در دسترس انسان قرار گرفته. او کلام حیاته که حالا جس پوشیده و به دنیای ما آمده که بده به دنیای اسیر مرگ و زوال ما حیات بده، حیات جاودان بده. و همینطور در کلام خدا از اصطلاحات مختلفی صحبت میکنه در توصیف نجات و برکات نجات. ما این پسوند زنده رو بارها و بارها میبینیم. مسیح میگه هر کس که به من ایمان بیاره از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. یوحنا باب 7 و کلام خدا میگه در مورد روح القدس داشت میگفت عیسی، که هنوز نازل نشده بود، هنوز داده نشده بود، چون عیسی هنوز جلال پیدا نکرده بود. روح القدسی که خودش روح حیات نامیده شده، روح القدس هم روح حیات است، نه فقط شخصیت دوم تثلیث عیسی مسیح اومده که حیات جاودان رو به ما بده و حیات جاودان رو بر ما آشکار کنه. روح القدس شخصیت سوم تثلیث هم شخصیتی، شخص تثلیث است، شخص سوم و اقلوم سوم تثلیث است که این حیات رو در ما جاری می‌سازه. باز توسط هم از این حیات برخوردار میشیم و روح حیات نامیده شده. ولی عیسی در انجیل یوحنا باب 7 در مورد این نهرهای آب زنده صحبت میکنه. هر کس که به من ایمان بیاره، نهرهای آب زنده از بطن او، از بدن او، از وجود او جاری خواهد شد. نهرهای آب زنده. و در عهد جدید این پسوند زنده در مورد خیلی مسائل و خیلی مفاهیم باز میبینیم که کلام خدا به کار میبره. در رومیان باب 12 میگه بدنهای خودت رو به عنوان قربانیهای زنده به خدا تقدیم کنیم. ما قربانی های زنده هستیم. ما از مردگان زنده شدیم. حالا به عنوان نجات یافتگانی که زنده شدند، بدنهای خودمون رو به عنوان قربانی زنده بر مذبح خدا قرار میدیم. در افسوسیان باب 2 پولس به این موضوع اشاره میکنه که ما در گناهان خودمون مرده بودیم. ولی با مسیح ما رو خدا زنده گردانید. و ما رو در جاهای آسمانی نشانی. در رومیان باب 6، در رومیان باب 8 به این موضوع اشاره میکنه کلام خدا که چطور خدا ما رو با مسیح زنده گردانید. چطور قدرت رستاخیز مسیح در ما عمل کرد و ما نیز زنده شدیم. ولی مایانی که زنده شدیم الان با در جایهای آسمانی به مسیح نشانیده شدیم، حالا در زندگی ما اتفاقاتی میفته و این زندگی، این حیات، این زنده بودن در ما دیده میشه و در رومیان 12 صحبت میکنه که ما بدنهامون رو بعد به عنوان قربانی زنده قرار بدیم، در حضور خدا بر مذبح خدا قرار بدیم و اونجا از قربانی زنده صحبت میکنه. از پولس رسول از ایمانداران به عنوان رساله های زنده صحبت میکنه. صحبت میکنه که در زمان موسی وقتی شریعت داده شد بر اون سنگ ها قرار گرفت، ده فرمان بر سنگی نوشته شد که بی جان بود، ولی پولس میگه که شما رساله های زنده ای هستید که روح القدس بر قلب های شما اون حقایق الهی رو نوشته و ایمانداران رو تشبیه میکنه به رساله های زنده. رساله اول پتروس در مورد سنگ های زنده صحبت میکنه. شما اون سنگ های زنده هستید. معبد خداوند داره بنا میشه. عهد جدید، در عهد جدید کلیسا معبد خدا هست و ایمانداران اون سنگ های زنده هستن. و صحبت میکنه کلام خود از امید زنده. باز رساله اول پتروس باب اول، ما یک امید زنده داریم. امید ما زنده هست. در مورد کلام زنده صحبت میکنه. همون رساله اول پتروس در مورد کلام زنده صحبت میکنه و رساله عبرانیان که میگه کلام خدا زنده است. کلام خدا برنده است مثل شمشیر ولی زنده است. این پسوند زنده بارها و بارها در عهد جدید تکرار میشه. خدای حیات، خدای زنده و خدایی که در عیسی مسیح حیات خودشو به ما عطا میکنه و میبخشه، در عملکرد این خدا نسبت به ما میبینیم که اتفاقاتی میفته که او به ما آب زنده میده. او خود نان زنده هست. او میخواد که ما قربانی های زنده باشیم، رساله های زنده باشیم، سنگ های زنده باشیم. میخواد امید زنده داشته باشیم و کلام زنده خدا در ما عمل بکنه. همه این پسوندهای زنده بیانگر اون پویایی هست که در حیات الهی وجود داره، بیانگر اون حیاتی است که از عیسی و روح القدس جاری هست، بیانگر اون حیات غنی و وافری است که نزد پدر بود و در عیسی به ما ارزانی شد، به ما داده شد، بر ما ظاهر شد و ما خوانده شدیم که به عنوان فرزندان رستاخیز و قیامت، فرزندانی که زنده شدیم از مردگان، حقیقتاً این حیات و این زنده بودن رو به دنیا نشون بدیم. عیسی زنده در ما باید ساکن باشه و دنیا باید این حیات رو ببینه. همونطور که عیسی در انجیل یوحنا میگه من اومدم تا ایشان حیات بیابند و حیات فراوان کسب کنند. حیات وافر، در ترجمه قدیمی فارسی حیات وافر رو به کار میبره. حیات وافر، نه فقط عیسی اومده که ما حیات بیابیم بلکه حیات وافر داشته باشیم. اگر ما حیات الهی رو دریافت میکنیم، این حیات الهی که حیات وافره، یک حیات حقیر و یک حیات ناملموس و نامحسوس نیست، حیات الهی است و پس این حیات الهی باید دیده بشه. این حیات الهی مثل نرهای آب زنده باید بخروشه و بجوشه و عیسی در مورد حیات وافر داره صحبت میکنه و تاکیدش این هست که من اومدم که ایشان حیات وافر، حیات فراوان بیابند و ما خوانده شدیم به عنوان فرزندان خدا که نه فقط حیات داشته باشیم بلکه حیات وافر داشته باشیم. کلیسا باید جایی باشه که این حیات غنی و این حیات وافر الهی در فرزندان خدا دیده بشه. نرهای آب زنده بعد بجوشه، بعد حیات الهی بجوشه. من به یاد میارم وقتی که توبه کردم در 17 ساله که به خداوند ایمان آوردم، بر من تجربه تولد تازه خیلی تجربه محسوسی بود و کاملا این تغییر، این احیا شدن، این زنده شدن رو کاملا تجربه کردم و انگار تازه دوباره به دنیا آمده بودم. کاملا این تبدیل و تغییر و زنده شدن رو احساس میکردم و یک نیرو و یک انرژی شدید رو در خودم میدیدم. یک حیات تازه احساس میکردم که یک حیات تازه در من داره میجوشه. نمیدونستم این چیه، بله کلام رو خونده بودم ولی خیلی متوجه نمی‌شدم چیه، ولی یک حیات جوشان، یک حیات وافر در درون من می‌جوشید و نه فقط این، بلکه تمام پدیده‌هایی که در اطراف من بودن احساس می‌کردم که همه چیز زنده شده. قبل از اون انگار من هم خودم مرده بودم، هم دنیای اطراف من یک دنیای مرده و یک دنیای پر از ملال و خستگی بود. ولی بعد از تجربه تولد تازه احساس کردم همه چیز تازه است، همه چیز زنده است. وقتی به ابرا نگاه میکردم احساس کردم این ابرا جون دارن، زندن. احساس کردم حتی پرنده‌ای که میپره، حتی مگسی که کنار من هست، گیاهی که در اطراف من هست، از تمام موجودات حیات، از تمام موجودات سرزندگی، نشاط و روح انگار میتراوید. تراوش حیات از تمام هستی رو حس میکردم. از درون خودم این انرژی، این قدرت، این حیات، این سرزندگی، این نشاط میجوشید. و بعد یواش یواش بیشتر متوجه شدم وقتی کلام خدا رو خواندم که این حیات جاودانه، این حیات الهی است. با تولد تازه شروع میشه، ولی چون حیات الهی رو من تجربه داشتم میکردم، در نتیجه احساس سرزندگی و حیات میکردم. و الانم برای من وقتی که در حضور خدا بیشتر میمونم، وقت به دعا بیشتر میدم و تجربیات پوری روح القدس دارم، برای من وقتی که پوری روح اتفاق میفته، یکی از مهمترین نشانهاش این حالت سرزندگی هست، حالت نشاط هست، احساس زنده بودن هست، یک احساس مفرط زنده بودن که واقعا زنده‌ام و زندگی و حیات رو به شکل متفاوتی تجربه میکنم. و برای من لااقل یکی از نتایج پوره روح القدس سرزندگی و نشاط است. و از این باید تجربه مسیحیان باشه که در درون خودشون این حیات وافر الهی رو نشون بدن، حیات وافر الهی رو منعکس کنن. ما خوانده شدیم که این حیات وافر الهی رو تجربه کنیم، در این حیات زیست بکنیم. ولی گاهی اوقات متاسفانه مسیحیان طوری زندگی میکنن که درشون اون حیات دیده نمیشه، درشون اون سرزندگی دیده نمیشه. متاسفانه در زندگی خیلی از مسیحیان خمودگی، ملال و افسردگی متاسفانه هست. بله، تجربه افسردگی رو ممکنه همه ما داشته باشیم. در مورد این موضوع نمیخوام صحبت کنم، یک مسیح افسرده میشه مطلقاً، ولی در مورد یک موضوع دیگه دارم صحبت میکنم. اگر ما از حیات الهی پر باشیم، اگر پر از روح خدا باشیم، اگر تجربه کردیم این پویایی و غنایی و وفوری که در حیات الهی هست، دنیا میتونه در ما ببینه که ما زنده هستیم، ما در عیسی زنده شدیم، در عیسی ما یک حیات تازه داریم و در عیسی ما یک حیات وافر داریم. در لوقا باب 24 آیه 5 وقتی اون زنان بر سر قبر عیسی میان و جسد عیسی رو اونجا پیدا نمیکنن، اونا در قبرستان به دنبال جسد عیسی بودن و فرشتگان به اونها این جمله عجیب رو میگه: چرا زنده را در میان مردگان میجویید؟ چرا زنده را در میان مردگان بجید؟ او زنده است، زنده شده. عیسی زنده که در بین مردگان نخواهد بود، در بین مردگان که دفن نشد، او زنده شده. چرا زنده را در میان مردگان میجوید؟ و بسیاری از اوقات ممکنه کلیسا وقتی که اهمیت این حیات رو درک نکنه، وقتی که این حیات رو تجربه نکرده، متاسفانه زمانی که سرزندگی و نشاطی که در این حیات هست، کلیسا اون رو از دست میده. زمانی که این حیات وافر رو فراموش میکنه، کلیسا متوجه نیست که خوانده شده که در این حیات وافر باشه، از حیات به حیات کلیسا در اون از غنا به غنا، از جلال به جلال، از پوری به پوری زندگی بکنه. گاهی اوقات متاسفانه ممکنه کلیسا اینا رو از دست بده و در کلیسا اون حیات غنی، حیات وافر الهی مشاهده نشه، متاسفانه. و در بسیار از اوقات وقتی که دنیا به کلیسا نگاه میکنه یا به بیان فرزندان خدا میان اشخاص که هنوز این حیات رو تجربه نکردن، باید ببینن این حیات وافر رو، باید این حیات غنی رو مشاهده کنم، باید این سرزندگی و نشاطی که نتیجه کار روح خدا هست، نتیجه ساکن بودن روح حیات در ما هست، نتیجه ساکت بودن عیسی پسر خدا که حیات هست، باید در ما ببیننش. در غیر این صورت ممکنه اشخاص به کلیسا بیان دنبال عیسی باشن و ممکنه فرشتگان به اونها بگن که چرا زنده را در میان مردگان میجویید. در بین مردگان زنده را نمیجویند و کلیسا هم جایی است که عیسی زنده در اونجا ساکن هست و کسایی که عیسی زنده رو دارن، در درون خودشون این شهادت رو دارن، با عیسی زنده زندگی میکنن و قدرت حیات عیسی زنده در اونها جاری است، دنیا میتونه بیاد به زندگی اونها و شهادت بده دنیا که بله، اونها زنده هستن، اونها از مردگان زنده شدن و قدرت عیسی زنده در اونها دیده میشه. کلیسا باید مکانی باشه که قدرت این عیسی زنده دیده میشه و جایی باشه که سرزندگی، نشاط و شور حیات دیده میشه، برای اینکه حیات جاودانی که در عیسی مسیح و کلام خدا هست در کلیسا آشکار میشه. عیسی در کلیسای خودش اگر ساکن هست، باید در کلیسای عیسی اون غنا و حیات وافری که در عیسی هست باید در کلیسا نیز دیده بشه و در فرزندان خدا دیده بشه. و خود عیسی مسیح زنده شد، از مردگان قیام کرد و او زنده جاوید است. و امروز هم او باز هم عملکردش این هست که مردگان رو زنده میکنه. نه فقط اون زمان مردگان رو زنده میکرد، بلکه امروز نیز مردگان صدای او رو میشنوند و زنده میشن. نه فقط خودش بر مرگ غلبه پیدا کرد، بلکه او امروز نیز صدای خودش رو میشنواند و با شنیدن صدای او مردگان زنده میشن. من یادم هست سالها پیش برای سفری به مسکو رفته بودم و یکی از جایی که حتما میخواستم ببینم قبر لنین بود. میدونستم که قبر مومیایی شده لنین در میدان سرخ مسکو هنوز نگهداری میشه. برام خیلی جالب بود که به عنوان شخصیت تاریخی برم و ببینمش. و خب جوانیام هم نوجوانی هم خب علاقه ای داشتم به افکار عدالت خواهانه ای که در فلسفه مارکسیستی وجود داشت و میخواندم، علاقمند بودم، نوجوان بودم، در حد مطالعاتم میخوندم و علاقه داشتم. و ولی بعد از که به عیسی مسیح ایمان آوردم، اون زمان اعتقادی هم به خدا نداشتم، وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردم برای این افکار کنار رفت. ولی برای من خیلی جالب بود به عنوان یک شخصیت تاریخی مهم برم و جسد مومیایی شده لنین رو ببینم. وقتی که به میدان سرخ رفتم و به زیرزمینی که جسد لنین در اونجا قرار داشت وارد شدم، برای من تجربه خیلی جالبی بود. جسد مومیایی شده لنین اونجا بود و چیزی که شما در اونجا میدیدید فقط یک بدن مرده بی حالت بود که هیچ زندگی درش طبیعتاً وجود نداشت، چون سالیان سالی که مرده و مومیایی شده. ولی اون مردی که تمام دنیا رو تکون داده بود، اون مردی که انقلاب اکتبر رو رقم زده بود، مردی که نظریاتش عمیقاً در مارکسیسم وارد شد، اصلا بعدش شد مارکسیسم لنینیسم در فلسفه انقلابی کمونیسم، در واقع مارکسیسم لنینیسم به عنوان فلسفه رسمی معرفی میشد. شما میدیدید که این مردی که دنیا رو تکون داد مرد و هر انسانی میمیره و در واقع اونجا شما با یک بدن بیجانی روبرو بودی که هیچ حیاتی درش نبود. و یک لحظه به خودم فکر کردم این همون لنینیه که دنیا رو تکون داد، این همون لنینیه که اینقدر آثارش خواننده داشت، لنینی که با الهام از افکار و آثار و انقلاب‌های بسیاری شکل گرفت. بعد از انقلاب اکتبر شاید انقلاب‌های دیگه در دنیا هم بودیم، انقلاب چین شکل گرفت، انقلاب کوبا شکل گرفت و به هر حال به مدت 70 سال مارکسیسم لنینیسم دنیا رو زیر رو می‌کرد. ولی خیلی حقیر بود، خیلی غم‌انگیز بود و جسد مومیایی شده مردی که هیچ ازش باقی نمونده بود و مومیاییش کرده بودن. و نه فقط این، بلکه افکارش هم متاسفانه مرده بود. مارکسیسم لنینیسم زمانی برای خودش دبدبه و کبکبه‌ای داشت و بخش مهمی از دنیا رو تسخیر کرده بود. اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی، شرق دور، کامبوج و ویتنام، چین کمونیست، کره شمالی و در حال رشد و پیشرفت بود، ولی به هر حال کوس رسواییش از پشت بام بر افتاد و به عنوان یک جهانبینی ورشکسته فجایعی که رقم زده بود آشکار شد. تمام اون جنایتهایی که دوره استالین اتفاق افتاد، جنایتهایی که در دوره ماو اتفاق افتاد و فقر و فساد و نداری و بوروکراسی فاسدی که در کشورهای کمونیستی وجود داشت. و به هر حال این جهانبینی و این ایدئولوژی که زمانی میلیون‌ها میلیون پیرو سینه چاک داشت، پیروان انقلابی داشت که جونشون رو براش فدا می‌کردن، متأسفانه اصلا پاشید، یا خوشبختانه از هم پاشید، به زعم مارکسیستا متأسفانه پاشید. ولی اون چهره واقعیش آشکار شد و برای من اون لحظه خیلی جالب بود. لنینی که خودش هم مرده و هیچی نیست، الان مومیایی بیش نیست و افکارش هم مرده. و بعد که از اون آرامگاه بیرون اومدم، خداوند رو شکر کردم که عیسی مسیح تو رو شکر میکنم که من پیرو تو هستم، که مردی و زنده شدی مثل این لنین، جسد تو در قبر نماند بلکه زنده شدی و افکارت هم مثل لنین نمرد. لنینی که افکارش مرد و الان دیگه پیروان خیلی خیلی کمی داره، ولی تو هنوز و هنوز عیسی مسیح سخنانت، کلامت و آنچه رو که تعلیم میدی میلیاردها نفر ازش پیروی میکنند و امروز هم کلام تو وقتی اعلام میشه مرده ها زنده میشن. مثل کلام لنین نبود که وقتی اعلام میشد زنده ها میمردن. نظریات لنین در مورد تئوری انقلابیش باعث مرگ میلیون ها نفر در دنیا شد، انقلابیونی که با الهام از نظریه مارکسیست انقلاب ها کردن و متاسفانه مرگ و کشتار و خونریزی و وقایع خیلی وحشتناکی رو رقم زدن، اگرچه انگیزه هاشون بد نبود، اونا در پی این بودن که یک جامعه عادلانه که درش عدالت اجتماعی حاکم باشه رو برقرار کنن، ولی متاسفانه افکار این مرد هم باعث مرگ شد. گفتم خداوند رو شکر میکنم که افکار تو به انسان امروز هم حیات میده، تو زنده هستی، کلام تو زنده هست و امروز هم باعث حیات و زندگی میشه. و اگر من هنوز اون ایدئولوژی رو داشتم، معلوم نبود اصلا الان زنده باشم و پیرو این جسد حقیری بودم که افکارش هم افکار مرده ایست که امروز دیگه کسی طرفش نمیره. واقعا مارکسیسم لنینیسم با همه ابهتش و جذابیتش فرو ریخت و امروز پیروان خیلی اندکی داره. پس عیسی مسیح اومده که ما حیات بیابیم و حیات وافر بیابیم. و در واقع نجات مسیحی به یک معنا یعنی حیات الهی در ما. در واقع هستی مسیح در واقع تشکیل شد از این حیات. اگر ما مسیح نجات داریم، این نجات یعنی این حیات الهی در ما هست. این حیات در ما تداوم داره و نجات مسیح یعنی حیات خدا در وجود انسان. به یک معنا نجات مسیح یعنی حیات خدا، حیات الهی در روان انسان که این حیات توسط عیسی مسیح به دنیای ما هدیه داده شد، توسط عیسی مسیح در دسترس ما قرار گرفت، توسط عیسی مسیح ما از مواهب و نتایجش برخوردار شدیم و کار مسیح روی صلیب و رستاخیز و آمدن روح القدس که روی حیات است، ما از این هستی برخوردار میشیم، برخوردار هستیم و عیسی آمد که ما حیات وافر داشته باشیم. ایرینیوس که از پدران کلیسا بود جمله زیبایی داره، میگه جلال خدا زمانی ظاهر میشه که انسان با تمامیت وجودش زندگی کنه، حیات وافر و غنی داشته باشه. انسان با تمام قابلیتایی که خدا بهش داره در اون پتانسیل کامل حیات و هستی زندگی کنه. صحبتی به این مضمون داره ایرینیوس. و زمانی که انسانی با تمام پتانسیل وجودی زندگی میکنه و سرزندگی حیات در او هست، به یک معنا جلال خدا اونجا دیده میشه و عیسی اومد که تمام پتانسیل هایی که در ما به ودیت نهاده شده به اون انسان شکوفا بشه و روح خدا میاد که ما رو زنده تر بکنه، ما رو زنده میکنه، از مرگ روحانی رهایی میده، ولی روح خدا آمده و عیسی آمده که ما این حیات در ما دیده بشه. و در اول قرنتیان باب 15 با این تمام میکنم موعظه امروز رو که کلام خدا در مورد این موضوع صحبت میکنه که انسان اول یعنی آدم موجود زنده شد. در پیدایش ابتدای موعظه اشاره کردیم خدا روح حیات میدمه در آدم و انسان فقط نفس زنده میشه، موجود زنده میشه. ولی آدم ثانی که عیسی مسیح هست، عیسی مسیح که تجسم پیدا میکنه به عنوان آدم ثانی، او عیسی مسیح هم انسان کامل بود و هم خدای کامل، در تجسم عیسی مسیح اتفاقی که میفته در صلیب و رستاخیز او، اول قرنتیان با این موضوع اشاره میکنه که او انسان دوم روح حیات بخش شد. روح حیات بخش. انسان اول فقط یک موجود زنده بود که البته سقوطش باعث خیلی عواقب هولناک برای خلقت شد و مرگ رو برای خلقت درمغن آورد. وقتی انسان اون نافرمانی و اسیان رو مرتکب میشه، نه فقط خودش تجربه مرگ رو تجربه میکنه و خودش میمیره، بلکه تمام خلقتی هم که به یک معنا به انسان اقتدار داده شده بود که بر این خلقت فرمانروایی و حکمرانی کنه، در اون خلقت هم فساد و تبای مرگ وارد میشه و با سقوط انسان اول مرگ وارد دنیا میشه. در رومیان باب 5 هم پولس به شکل دیگه این موضوع اشاره میکنه. ولی آدم دوم با صلیب و بعد رستاخیز خودش برای انسان نجاتی رو برمقام میاره و خود این آدم دوم روح حیات بخش میشه. پدر به این عیسی اقتدار رو میبخشه که او روح حیات بخشم هست، او میتونه به انسان ها حیات ببخشه. آدم اول پس فقط موجود زنده بود که مرگ رو متاسفانه در نهایت با عملکرد خودش به این دنیا آورد. آدم ثانی یعنی عیسی مسیح روح حیات بخش است. خداوندی است که حیات و زندگی میبخشه. خداوندی است، پسر خداست که مردگان صدایی رو میشنون و زنده میشن. روزی باز خواهد گشت و تمام مردگان زنده خواهد شد، در حضور او خواهند ایستاد و ما این امید زنده و این انتظار مبارک رو داریم، در انتظار رستاخیز خودمون هستیم. ولی تا زمان این رستاخیز ما خوانده شدیم که این حیات جاودان رو همین الان تجربه کنیم. حیات جاودان برای یک مسیح چیزی نیست که در آینده فقط باید تجربه بشه، حیات جاودان رو ما همین الان تجربه میکنیم. از لحظه‌ای که ایمان میاریم، تولد تازه داریم، وارد رابطه و مشارکت با خدای زنده میشیم، ما این حیات جاودان رو تجربه میکنیم. ما در مشارکت با پدر از این غنای الهی و حیات وافر برخوردار میشیم و مسیحیان باید اشخاصی باشن که این حیات وافر و غنی در اونها دیده میشه. اونها باید منعکس کننده این حیات غنی و وافر در زندگیشون باشن، در روابطشون باشن. و ما خوانده شده ایم که این حیات جاودانی رو به دنیا نشان بدیم. این حیاتی که در پسر اوست، وقتی که پسر او در ما زیست میکنه، ما نیز این حیات جاودان رو داریم و به دنیای سقوط کرده و در دنیایی که در فساد و تباهی و مرگ هست. پیغام ما این هست که حیات جاودان در پسر اوست، در پسر خداست، و هر کس که پسر رو دارد حیات رو دارد. لحظاتی خواستم با هم دیگه دعا کنیم. عزیزان و در آسمانی تو شکر میکنیم برای اینکه آن حیاتی که در تو بود در پسر عیسی مسیح بر ما آشکار کردی. تو شکر میکنیم که حیات جاودان رو به ما ارزانی کردی. برای پسر عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم که در او ما میتوانیم حیات جاودانی داشته باشیم، و دعا میکنیم که خداوندا نه فقط ما حیات جاودانی رو تجربه کنیم، بلکه این حیات جاودانی، این حیات وافر در ما دیده بشود در دنیایی که مرگ و زوال و نیستی برش حاکم هست. ما میخواییم فرزندان رستاخیز باشیم، فرزندان قیامت باشیم و حیات تو در ما آشکار باشه. خداوند متشکریم برای حیات جاودان، متشکریم عیسی مسیح که تو آمدی که به ما حیات ببخشی، و عطا کن که ما نیز این خبر خوش رو که حیات و حیات جاودان و زندگی فقط در توست به دنیا اعلام بکنیم. تو شکر میکنیم که تو به ما حیات میبخشی و پیغام حیات رو به ما به ودیعه دادی. خداوند به ما بخشیدین و پیغام حیات رو که ما نیز این پیغام حیات رو اعلام بکنیم. خداوند تو را شکر دارم، تو را شکر میکنیم برای حیات جاودانی که به فرزندانت بخشید. در نام عیسی مسیح میطلبیم با شکرگزاری، آمین. تا فرصت دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.